أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. یاد کنیم و شاد کنیم امام مشهدامون، امام شهیدمون، اموات مد نظر و منتسب به جمع، ارواح مؤمنین و مؤمنات، برای همشون در شب عاشورا انشالله کنار اصحاب ابا عبدالله امشب مهمان باشن. به دعای شما با هم یه فاتحه رو قرائت میکنیم نثار همشون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات حسيني خط بفرم. آیاتی که توش کلمه گمان به کار رفته بود دو تا دیگه مونده، 7-8 آیه دیگه هم هستش که اونا قریب به همین مضامینی هست که تو دهه خدمت رو عرض کردم. تو دهه تقریبا ما تمام آیاتی که در قرآن کلمه گمان توش به کار رفته بود رو با هم دیگه مرور کردیم. دو آیهش مونده که اتفاقا آیات متناسبی با این زمان هم هست. سوره احزاب آیه 20 که راجب جنگ خندقه، جنگ احزاب، جنگی که همه مشرکین جمع شدن تقریبا قدرت‌های مثلا اون منطقه و مسلمانان رو محاصره کرده بودن که شما دیگه جزئیاتش رو میدونید. بزدلان منافق میپندارند که گروه‌های دشمن نرفتند و اگر بار دیگر دشمن بیاید آنها دوست دارند در میان بادیه‌ها باشند و از آنجا خبرها را از شما بپرسند و اگر هم در میان شما بودند جز اندکی جهاد نمی کردند. خب این یه در معرفی میکنه که اینها نسبت به دشمن اولا میترسن، ثانیا ترجیح میدن نباشن، اگر مجبور باشن که بمانند یه جهاد اندک بخور نمیری انجام میدن. نکاتی که داره چیه؟ یک، برخی از افراد دشمن رو بزرگتر از آنچه که هست تصور میکنن. بالاخره جنگ احزاب محاصره بود مدینه، بزرگان نبرد عرب جمع شده بودن، مسلمان هم داخل مدینه. اگر قرار بود که یه جنگ مستقیم باشه بنابر همون قاعده که دیشب عرض کردم ریاضی و منطق باختن. اما باز بر طبق قاعده دیشب فکرشونو کردن، تلاششونو کردن، خندقشونو کندن، حیله های جنگی رو به کار بردن، به جای اینکه اینها محاصره باشن دشمن محاصره شد. برای اینکه غذا و آب و اینا به دشمن نمی رسید، عقبه نداشت، وارد شهرم نمی تونست بشه، اومده بود به هوای اینکه 3 روزه بگیره نشد. چقدر شبیه این جنگ ما با امریکاست. میخواست سه روزه بگیره. یه خندق کندن، تنگه رو بستن، پشت دشمن خالی شد. دشمن میگفت تو سه روز میریزیم، بعد قضا و آب و اینا هم که تو مدینه هست، به جای اینکه مدینه تحریم بشه و محاصره بشه، دشمن پشت خندق تحریم شد و محاصره شد. حالا پیروز شدن، میگه که اینا میگن که نه، اینا بر میگردن و اینا نقشه شونه، هیچ کار اینا بدون اتاق فکر نیست، اینا رو دست کم نگیرید، اینا فلانن. میگه اینا با اینکه عقب نشینی کردن، شکست خوردن و رفتن، اینا هنوز میگن که نه، بریم آقا دم و دودشون رو ببینیم که دوباره بر نگردن. پس اولین نکته که اینجا میگه اینه که افراد ترسو دشمن را بیشتر از آنچه که هست تصور میکنه. نکته دوم، این نکاتی که بهتون میگم همه برداشتای مرحوم علامه طباطباییه. دوم، خودباختگی و انفعال قدرت درک و فهم واقعیت رو از انسان میگیره. آدم منفعل قدرت درک واقعیت رو نداره، همیشه فکر میکنه که آقا من از پیش باختم. اگر حقیقتاً هم پیروز بشه میگه نه، معلوم نیست، من باختم، قطعاً باختم. یکی از مشکلات نفسانی ماها خودباختگیه. ایمان به خودمون و به خدامون و به آیات قرآن نداریم. این دوتا آیه که الان خدمتتون دارم میگم آیه قرآنه. اگه ما مسلمون باشیم باید ایمان به آیات قرآن داشته باشیم. تو سبک زندگیمون همینیم، تو روابطمون همینیم، تو اقتصادمون همینیم. همه مسائل میخوایم از نظر فیزیکی حل کنیم، همه مسائل رو مادی نگاه میکنیم. ما از نظر رفتاری ماتریالیستیم، مادگراییم. از نظر عقیدتی طرفدار خداوندیم و اهل توحیدیم و اهل وحدانیت. این خودباختگی مؤمن یه دلیلش این است که خودش رو تنها میبینه، دلیل دومش این است که دشمن رو بزرگ میبینه، دلیل سومش این است که خدا رو نداره. نماز میخونه اما اعتقاد به قدرت خدا نداره. سه، افراد سست ایمان که در این آیه میگه بیشتر اهل اخبارن، اهل کف جامعه بودن نیستن. دائم اون زمان البته نبوده، الان اینطوریه، دائم سرش تو گوشیشه، دائم داره کانالای خبری رو چک میکنه. و این آدمی که خودش خبرساز نیست، این آدمی که فقط دنبال اینه میگه این چی گفت، اون چی گفت، این چی گفت، دائم هم از این ور به اون ور میره، نه اهل جهاده، نه اهل کف میدان بودنه، فقط خبر، خبر. اهل اخبار، رسانه یک دام است برای جدا کردن من و تو از کف جامعه. کما این که الان میبینید که با رسانه و با یه مش ربات و یه مش سرباز سایبری و با اکانت‌های متعدد دارن برای ما یک واقعیت مجازی رو دارن تصویر میکنن و ترسیم میکنن، ما هم باور میکنیم. من که نه، من نگاه نمیکنم، برخی باور میکنن، کف میدان رو نمیبینن باور میکنن. هنوز که هنوزه طرف میگه مردم ایران اینا، تو آمریکا نشسته از طرف مردم ایران صحبت میکنه، بعد بهش میگه آقا این مردم ایران تو ایران کجان دقیقاً؟ 100 تاشون رو من نشون بده، 100 هزار تاشون رو من نشون بده. استدلالش فضای مجازیشه، استدلالش پیج اینستاشه، میگه مردم ایران اینطوریه. میگه افراد سست عنصر به جای اینکه به واقعیت و میدان و کف میدان نگاه کنن، دائم به اخبار نگاه میکنن، رسانه فریبشون میده. بعد میگه میرن در بادیه، میگه اینها یه زندگی در صحرا بدون فرهنگ رو به زندگی در جامعه دینی ترجیح میدن. تا بحث جهاد میشه بابا یک روستایی یه جایی بریم، خبری نباشه. اینا مدلشونه. اهل این که مثلا درد سر بکشن برای اصلاح جامعه نیستند، سری میکشن خودشونو کنار. این خصوصیاتی که در این آیه الله میفرمایند. بعد میگه جهاد که اینا هستن، اینا اهل جهاد میخوان باشن، چند مدل جهاد. یک، اینا اهل جهاد رزمی نیستن، اینا به جنگ نیستن، بیشتر سعی میکنن جهاد مجازی داشته باشن. سرباز چی میگم، افسر سایبری، اینا این بد نیست، اشکال نداره تو موبایلش، نمیگم نباشه، میگم آقا این جواب نمیده به تنهایی، باید کف میدونم باشه. دو، میگه اهل جهاد فرهنگی نیستن، بیشتر انتقاد میکنن چرا اینجا اینجوریه، چرا اینجا اونجوریه. مثلا میاد و میگه آقا یه فکری برای فلان کار بکنی، میگم چه فکری بکنی، تو چرا فکر نمیکنی، راه حل بده. از دور، بله از دور همه چیز ردیفه. من یکی از بزرگوارانی که خیلی آدم بزرگواریه، هنوزم آدم بزرگواریه، این یه پستی گرفته بود، پست فرهنگی، بعد من شاید 25 سالم 30 سالم بود، بهش گفتم آقا این چی کار میکنی شما؟ گفتش که منم مثل تو فکر میکردم خیلی کار راحته، اومدم تو کار میبینم اینقدر سخت افزار من رو گرفتار میکنه، اصلا به نرم افزار نمیرسم. مثلا یه جایگاه دادن دستم، آب و دونه این مردم و نمیدونم نور و برق و آب و گاز و رسیدگی و مشکلات خودشون انقدر منو درگیر کرده دیگه اصلا نمیرسم کار فرنگی کنم. کار فرنگی سخته، یه فکری برای فلان بکنین، چه فکری بکنین برادر، با داد و قر زدن که کار جلو نمیره که. بیا یه گوشه این سفره رو تو بشین، تو تامین کن، یه کاری هم تو بکن. انتقاد کردن بسیار عالیه، اما ساده ترین کار، آدم بشینه عقب بیرون از گود هی نقد کنه، خیلی کار خوبی ها، نقادا نباشن مجری ها به انحراف کشیده میشن، اما یادشون باشه این ساده ترین کاره. سه، میگه در بحث جهاد اقتصادی، اینا اهل باز قر زدن هستن راجع به اوضاع اقتصادی، اما اهل درمان درد نیستن. آماری که ما توی سال 1401 تو بحث گروه‌های جهادی گرفتیم، گروه‌های جهادی که میرن تو روستاها و این بر و اون بر و زلزله و سیل و آب سیستان رو بکش و فلان کنی این کارا رو، آمار بچه‌ای که کار میکنن زحمت میکشن، آماری گرفتیم 97% قشر محروم بودن، 97%، 3% از کسانی بودن که مشکل مالی نداشتن و میمدن پولم میبردن، 97%شون، 97% کسانی که حاضر از خوراک و زندگیشون بزنن که مردم با هم بخورن. خیلی این ضرور مسئله درستیه، آنان که غنی ترند چی آقا؟ محتاج تر. من فکر کنم 97% قرم اونا دارن میزنن. آقا این چه وضع مملکت، این مملکت برای تو که خوبی که الحمدلله، مملکت برای مالک و سرمایه دار الان فوله فوله، تورم مجدس برای سرمایه دار، برای کارخونه دار، سرمایه دار، کسی که دلال، کسی که بساز بفروش، نمیدونم کسی که ملک داره، ملک داره، برای اینا که مجدست تورم، که تورم رو شما میچشید، بالا رفتن دلار که برای اونا عالیه، که میگه اینا این مدلی هم کمک نمیکنه. من واقعا قبطه میخورم که برخی از مردمی که کمک میکنن از نونش داره میزنه کمک میکنه، میگم خدا با این چجوری رفتار میکنه که از نونش داره میزنه کمک میکنه. قبلنا براتون خاطره رو گفتم که یه بسته‌ای برای ما رسید، اون زمانی که برای بچه های رزمنده بسته میرسید اینجوری نبود که مثلا یه گونی برنج باشه فلان، بعضی از کمک‌های مردمی از یه روستای جایی یه دونه کامیون اجاره میکردن میریختن توش میوردن، اغلبش بسته بندی بود، بسته بندی خود اون آدمه بود و یه بعضی وقتا یه نامه یه چیزم توش بود. یه بسته برای ما رسید توش 8 تخم مرغ بود، کاه و اینا هم ریخته بود، باز کردیم 8 تخم مرغ، کاه هم ریخته بود که نشکنه. بعد بچه دبستانی بود، مشخص بود، دختر پسرشو نمیدونم ولی دست خطش دبستانی بود، نوشته بود من و مادر بزرگم تنها زندگی میکنیم، ما غذای اصلیمون تخم مرغه، ما 3 روز نصف غذا خوردیم، 8 رو برای شما گذاشتیم کنار. آدم حسرت میخوره، میگه کاش من همچی موقعیتی باشم، خدا با اینا چجوری برخورد میکنه. سوره آیه بعدی رو دقت کنید، سوره 8 آیه 14، یهودیان از ترس در جنگ با شما در قلعه های محکم و دژهای فشرده و با روش های دشمنی دیگر مثل جاسوسی و مکر و غیره با شما می جنگند. جنگ برایشان سخت است، شما آنان را متفق و متحد میپندارید، در صورتی که دلهایشان به شدت متفرق است و آنها دارای بیعقلی و نفهمی هستند. حالا خصوصیات یهودیان هم داره میگه دیگه رسما. یک مدل جنگ یهود هم میگه، میگه این اول دژ میسازه اونجا قایم میشه، بد میزنه، رو در رو نمیشن با شما. مدلشون اینه، از مرگ میترسن، یهود از مرگ میترسن، اغلب کسانی که میدونن برای اون دنیا چیزی نفرستادن از مرگ میترسن. بعد هم میگه روشاش اینجوریه، از تو دژ میزنه، مکر و فریب و جاسوسی هم میکنه. اینا حالا برداشته علامه رو دقت کنید. یک، میگه وقتی میخوای بجنگی روحیه دشمنت رو بشناس، یه صلوات بفرستین دو سه زانو بیان جلو، خدا خیرتون بده. خب بیا دیگه، روحیه دشمنت رو بشناس. امروز این رئیس مجلس انگلیس گفته بودن که آقا این نخست وزیر جدید که میاد با ترامپ چجوری باید برخورد کنه، گفته بود با یک خودشیفته یا آشفته چجوری باید برخورد کنه. اول رویش رو بشناس، طرف تعادل نداره، تصمیمم میگیره، تصمیمش هم اجرا میکنه، فقط شعار نمیده. میگه روحیه دشمنتو بشناس، مدلش اینه، یک دژ نداشته باشه، میترسه رو در رو بشه، از دور میزنه میره. دو، مکر داره، فریب داره. سه، جاسوسی میکنه. مرحوم شهید سنوار یکی از نکات مثبت و یکی از نکات قوتش این بود که در زمانی که در اسرائیل زندانی بود هم عبری یاد گرفته بود، هم کتابای اینا رو خونده بود، هم استراتژیشون رو میدونست، هم روحیاتشون رو میدونست، هم حزبای مختلفشون رو قشنگ میشناخت. مثلا الان شما بعضی وقتا یه مطلبی میبینید، مثلا هارتس اینطوری گفته توی اسرائیل، خب این یه روزنامه اسرائیلی مخالف این سیستم نتانیاهوه، این طرفدار ما که نیست که، اون میخواد نتانیاهو رو بزنه کنار. اگر هم یه چیزی میگه شاید دروغ داره میگه، اصلا کسی نمیخونتش تو اسرائیل، یعنی حتی روحیات طرف رو نمیشناسه، جناهاش رو نمیشناسه. دلیل این که سنوار انقدر موفق بود این بود که خیلی قشنگ میشناخت دشمنش رو. ما الان در بچه‌هایی که دارن کار میکنن، زحمت میکشن، در بحث فرض میکنیم مذاکرات، آمریکا شناس چند تا داریم اونجا زندگی کرده باشه، بشناسه، سیاستاشونو بدونه، پلیس خوب پلیس بد بدونه، یعنی چی؟ مشاوراشون بغل دست شدم داریم. اسرائیل شناس چند تا داریم؟ ما میز ایران داریم، در امریکا، در اسرائیل، میز امریکا داریم تو ایران، تأثیر میز امریکا در سیاست مداران ما چقدره؟ که آقا بدونن که آقا داستان چیه، روحیات طرف مقابل رو بشناسن. سه، دو، میفهمن که مراقب باشید دژ درست نکنن. دیری دارن دژ درست میکنن، حساس باش. الان سومالیلند تو باید حساس باشی. امارات مدت هاست داریم میگیم چرا امارات شده هلدینگ اقتصادی ما، این دژ اسرائیله. چند سال دارن دلسوزا میگن آقا این امارات دژ اسرائیله، این هلدینگ اقتصادی ما نکنید، این رو مرکز چنج پول ما نکنید. اینا به بیخ و بن صهیونیستن. حالا چوبشو خوردید؟ خب الان هم باز ادامه دارم میدن. آقا ول کنید دیگه، بیبر یه کشور دیگه. مواظب باشید دژ درست کنه، میخوام بزننتون. اگر دیدی پایگاه، یک از نکاتی که رهبر معظم انقلاب تاکید کردن، پایگاه‌های نظامی امریکا اطراف ما، قبلا بود 35 تا بود، ما از این 35 تا 28 تاشو زدیم. اگه بذارین دوباره درست کنن، دوباره از صفر باید شروع کنیم، از زیر صفر باید شروع کنیم. میگه اجازه ندید دژ درست کنن. دژ یعنی چی؟ یعنی نقشه برای بعدن. سه، میگه اتحادهای اینا سوریست، اینا اتحادشون بر طبق منافعشونه، اگر منافعشون به خطر میفته اینا با هم هیچ اخوتی نبستن، اینا برادر نیستن با هم، اینا پیمان مالی مادی با هم بستن. از اتحادها اینا نترسید، اگر در خطر میفتن اتحادشون نقض میکنن، اینا میرن دنبال منافعشون. اگه بتونید تو شریکای اینا منافع ایجاد کنین، مثلا امروز خبرش اومد که در ریاض میخواد یه جلسه باشه بین کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق و ما، که بشینیم دور هم صحبت کنیم، که جلسه خوبی میشه. برای اونا تعریف کنی آقا منافع دیگه تو امریکا نیست، حداقل مشکوکش کنی، حداقل بترسونیش، بترسونیش. یکی از جملاتی که ترامپ گفته بودیم که ما اصلا فکر نمی کردیم ایران تو اولین حمله همه این کشورها عربی رو بزنه. این میشه همه رو زدیم، شد. چهار، تحقیر دشمن لازم است. دشمن رو باید تحقیر کرد. یعنی الان اونا دارن این صبح تا شب تحقیر میکنن، بعد تو داخل میان جوابشون چیه؟ میگن اینا مصرف داخلی داره، شما توجه نکنید. خیلی خوب توجه نمیکنیم، شما بی زحمت چیزایی که مصرف داخلی برای ما داره بگو. چرا اونا فقط باید بگن مصرف داخلی داره؟ خودتون بگو مصرف داخلی داره. اجازه ندید مردم ما تحقیر بشن. تحقیر یه بار دو بار آدم ها رو اذیت میکنه، عصبانی میکنه، بعد یواش یواش باور میکنند که کم دارن، باور میکنند که یک امت علوی حیدری حسینی عاشورایی باید بشینه یک مردکی اون بر هی تحقیرش کنه، بگه ایرانی ها دارن از گرسنگی میمیرن، از پول خودشون میخوان بهشون گندم بدیم و تو جواب ندی. باور میکنن ها. تو هم حرف بزن بگو مصرف داخلی داره. رئیس جمهور ما میگه نداریم، اونم میگه نداریم. خب ما این وسط از دو جنب داریم تغییر میشیم. چهار، برداشت علامه، میگه اختلاف در جنگ یعنی بیعقلی. اگر صحبت های آقا بر ما ملاکه، چه آقای شهیدیمون چه حضرت آقای خامنه ای، همش ملاکه. معموم خوب اونه که همه رو با هم بتونه جمع کنه. اختلاف اینجوری، خب حالا اختلاف، یه درصد اختلاف دست ما مردمه، قبولم هست، باید رعایت کنیم، باید رعایت کنیم. الان هر اتفاقی میفته این به اون میگه دیدی گفته، اون به میگه چرا اینجوری شد، اون میگه تو قبلا کجا داول کن دیگه، الان اینجا دیگه، الان اینجا. یه درصد بیشتر اختلاف دست مسئولینه که تریبون دارن و میلیونی شنیده میشه. نمیشه به مردم بگی وحدت رعایت کن بعد مسئولین رعایت نکنن، این اونو بزنه اون اینو بزنه، بعد حرفایی بگن که این حرفا اختلاف ساز باشه، حرفایی بگن که این حرفا باعث تحریک کسانی بشه که دنبال تفرقه هستن، حرفایی بگن که گل بگیرن اونا. مسئولین بیشتر باید مراقب صحبتشون باشن. اینم چهارمین نکته. خب این دوتا آیه‌ای که جا مونده بود از بحث گمان، صلواتشو بفرستید قسمت بعدی رو عرض کن. ما یه بحثی داشتیم دیشب عرض کردم که در این جنگ کسی پیروز است که امتش تاب آوری بیشتری داشته باشه، مقاومت بیشتری. عرض کردم که آقا تنگه هرمز که میبندی اونم محاصره دریایی میکنه، رو امت ما فشار میاد، رو امت اونم فشار میاد، هر امتی این فشار رو بیشتر تحمل کنه اون برده، هر کی تحمل نکنه الان هر چی هست بعدم بدتر میشه. یعنی شما گوشه ذهنت ممکن این گزینه باشه که امریکا و اسرائیل دنبال این باشن که وضع رفاه ایران خوب بشه، این واقعا گوشه ذهنته؟ شعارهای اول جنگ یادتون رفته که چی میگفت؟ وقتی بهش گفتن ایران نقشش همین میمونه گفت فکر نمی کنم، یادتون رفته؟ خودشون فارسی دارن میگن ما دنبال تجزیه ایران و ترکیه و عراق و عربستان هستیم، دارن میگن، بگیم نه مثلا شوخی دارم. قدم به قدم دیگه، اگر یه روزی وضع اقتصاد ما خوب بشه قدرتمون بیشتر میشه، اونا منتظر ما قدرت اون بیشتر بشه، مردم بیشتر همراه میشن، اونا دنبال این هستن که مردم بیشتر با جمهوری اسلامی همراهی کنن. این هنوز گزینه ذهنته؟ بعد این همه اتفاقات حداقل این دو سال اخیر هنوز شک داری که دنبال نابودی ایران به ماها و ایران به عنوان ایران هنوز شک داری؟ خیلی هم فهمیدن ها، خیلی از این کسانی که استراتژیست بودن راجع به ارتباطات با آمریکا فهمیدن که میگه آه نه اینجوری نیست و ما باید یه فکر برای خودمون بکنیم. خیلی خوب، حالا گزینه‌هایی که اتفاق میفته تا باوری بیاد پایین، من عرض میکنم خدمت. یک، ابهام. ببین از نظر اخلاقی آدم ها باید خوشبین باشن، اما از نظر عموم مردم در حالت ابهام، ده بارم تذکر بدی همینن، در حالت ابهام بدترین گزینه تو ذهنشون میاد. الان شما فرض کن یه اتاق تاریکه، ابهامه، شما نمیبینی، به صد نفر بگو برید تو اتاق، بعد ذهنیتتم برای من بگو، از این صد نفر 90 نفرشون میگن اینجا یا دزده یا یک سگ خوابیده یا روح یا جن، بدترین گزینه گرچه وجود نداشته باشه. انسان ها فطرتاً در حالت ابهام بدترین گزینه تو ذهنشون میاد. مگه انسانی که به خدا نزدیک بشه حسن ظن الهی درش جلوه کنه این نه بهترین گزینه تو ذهنش بیاد؟ آقا کی تو ذهنش میاد که توی یک اتاق تاریک اون تهش مثلا یه طلایی یا یک آدمی مثلا سجده رفته داره نماز میخونه؟ این حالت فطری انسان رو دشمن میدونه، شیطانم میدونه، در زندگی شخصیت و در زندگی اجتماعیت میدونه که اگر ابهام ایجاد کنه مردم بدترین گزینه تو ذهنشون میاد. آقا رفتیم برای تنگه صحبت کنیم، تنگه رو دادن رفت، بدترین گزینه. چرا؟ چون ابهامه. بعد میاد به این ابهام دامن میزنه دشمن با همین جملاتی که شما میگید اسمشو میذارید مصرف داخلی داره. عموم مردم همینن، باید توده رو درک کنی. عموم مردم با ابهام فکر خوبی نمی کنن، الان خودت یه ساعت موبایلت خاموش باشه روشن کنی، مادرت یا خانومت یا شوهرت گفته، بهت گفته که تصادف کردی زنده ای، موبایل باتریش تموم شد. عموم مردم همینن. در غیاب اطلاعات، چیزی که مردم رو خیلی خیلی حساس میکنه ریسک بالاست. اطلاعات نباشه ریسک بالاست. آقا یه جاده هست خیلی خوبه ولی اولین بار داری میری، احساس خطر میکنی. اطلاعات ای بت ندن احساس خطر میکنی. الان همین داستان بنزین، خب هر اتفاقی میفته مردم میان بنزین میزنن. 10 سال داریم بهت میگیم آقا با این یه باکه الان مثلا تا مردش میتونی بری، الان مشکل چیه؟ تو میخوای بری استرالیا با یه باک بنزین میزنی 5 ساعت تو صف وامیسی؟ مردم همینن. وقتی مردم براشون ابهام و اطلاعات ایجاد میشه احساس خطر میکنن، و این احساس خطر رو الان بهتون میگم که منطقی هست یا نیست. یک، ابهام. در وقت بحث ابهام زدایی کلیات کافی نیست، مردم دنبال جزئیات. ما عزت را رعایت خواهیم کرد، این میشه یه تیتر کلی. با سوتیتر مردم قانع نمیشن. تو چجوری عزت را رعایت خواهی کرد؟ قدم اولی که عزت را رعایت کردی مستند به من نشون بده، مستند نشون بده. و اگر نه، اگر اینطوری باشه ما قانع نمیشن مردم. ببینید اینایی که دارم بهتون میگم برای اینکه خودمونو داریم میشناسونیم، به مسئولین اگه بشنون که آقا مردم با کلیات قانع نمیشن. ما پیرو ولایت فقیه، این خیلی کلیه. ولایت فقیه 8 تا 10 تا شرط گذاشته، تک تک بیا بگو آقا برای این 10 تا شرط دقیقاً چی کار کردی. هر چه آقا بگه کلیه، کلیه. ما یادمون نمیره بعضی از رئیس جمهورامون به دوروریاشون میگفتن هر چی آقا گفت شما بگو چشم، ولی کار خودتو بکن. ما که اینو یادمون نمیره که، من زمان ناصرالدین شاه که نیست که، من همین چند سال پیش. اینی که یک کسی بیاد چند تا تیتر بگه و بعد توقع داشته باشه ما اعتماد کنیم، این کلیات. ما که دارم میگم شاید من اعتماد کنم شاید نکنم، ما میخوام بگم عموم توده های مردم این مدلی هست، دنبال جزئیات میگردن. دومین مطلبی که مردم رو به هم میریزه، تشویش ایجاد میکنه، بحث نوسانه. نوسان چیه؟ نوسان یعنی ایجاد اخبار متناقض. اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، هماهنگ نیستن با هم، اتاق فکر ندارن، سخنگو ندارن. اون یکی میگه ما قرار نیست مثلا گندم بخریم، اون یکی میگه نه گندمش خوب باشه ما میخریم، اون یکی میگه نه گندم نمیخوام بخریم جو میخریم، اون یکی میگه نه نمیدونم از پول ما نیست، اون میگه پول ما هست، اون میگه آقا اگه نخریم همینم هم نمیدن، اون یکی میگه نه همینجوری. من الان از نظر روانشناختی هم خدمتتون میگم چه اتفاقی میفته. ما یک بحثی تو روانشناسی داریم تحت عنوان خستگی ذهنی. میگه نوسان اخبار خستگی ذهنی ایجاد میکنه، ذهن مردم خسته میشه. وقتی ذهن خسته میشه افسرده میشه، وقتی افسرده میشه مضطرب میشه، نمیدونه باید چی کار کنه. این مال امسال و پارسال هم نیست، ما سالهاست تو جمهوری اسلامی این نوسان نظریات رو داریم، یک اتاق فکر واحد حس نمی کنیم. شاید مثلا تا چند وقت قبل فکر می کردیم که مثلا رهبری وقتی چیزی میگه هماهنگ با هم، اینو دیگه اصلا بهش اعتقاد نداریم. هر کی برای خودش داره تصمیم میگیره. بزرگترین آسیبی که من چند سال پیشم بهتون گفتم، بزرگترین آسیبی که ما الان تو نظام داریم تعدد ارکان تصمیم گیرنده است که با هم هم هماهنگ نیستن. هماهنگ نیستن، با حرف واحد بیرون نمیاد. خستگی ذهنی ایجاد میشه
و آدم ها یواش یواش به نتیجه میرسن که فایده نداره. این فایده نداره دقیقا تئوری موساده که الان تو جمعه ما هم شنیده میشه. فایده نداره آقا، چیکار کنیم فایده نداره؟ من میگم آقا چرا فایده نداره؟ الان از پارسال بهتریم، از پیرارسال هم بهتریم، چرا فایده نداره؟ اگر مردم در صحنه نباشن و ول کنن، میرسیم به قسمت سوم تحت عنوان انزوا. انزوا چیه؟ انزوا یعنی مردم به این نتیجه میرسن بشینن کنار تماشا کنن. تماشا کنن دو حالت داره، یا تماشا میکنن یا آشوب میکنن. آشوب در جهان سوم کلن جواب نمیده، کارو بدتر میکنه، هیچی درست نمیشه. اونی که آشوبم کرد تو دی، الان به این نتیجه سری که چه اشتباهی کردم، هیچی درست نشد، کار منم خراب شد. تو جهان سوم آشوب جواب نمیده. چرا؟ چون دشمن بلافاصله میاد قاطی میشه، میزنه اموال خودونو میسوزونه، آشوب میکنه، میزنن پراید مردم آتیش میزنن، این بچه مردم میکشن، میریزه به هم دیگه، هیچی تهش در نمیاد. سالها ما هست داریم میگیم آقا برای اعتراض مردم یک مسیر قانونی مشخص بذارید که اینجوری نشه، که نشده، فکرم نکنم بشه. بعد چی میشه؟ مردم میکشن کنار، سازگار میشن با چی؟ با همین بدبختی که دارن. به قول خودشون قر میزنن، ناراحت میشن، فلان میشن. بعد همین انتخابات یا شرکت نمیان یا شرکت کنن، از روی لج رای میدن. بدترین حالت یک جامعه این است که بره رای بده به بد برای فرار از بدتر. این بدترین حالت یک انتخابات. انتخابات آدم ها باید دنبال اصلح عالی بگردن، مردم میرن بین بد و بدتر انتخاب میکنن. کشتی خودشونو دارن سوراخ میکنن، میگن حالا که قرار نیست ما اینجا چیزی بهمون برسه، بزنیم قایق خودمون رو سوراخ کنیم. انزوا در معنای سوم اینه، میگه بکشیم کنار و این کارو بکنیم. یا اینکه میکشن کنار ببینن چی میشه دیگه. بهترین حالتش اینه که آقا شما مثلا فرض میکنیم الان مذاکراته، شما بشین ببین چی میشه، نظارت کن. نظارتی که آقا گفتن این نظارت نیست. ما یک نظارت منفعل داریم، این نظارت فعال داریم. این نظارت، نظارت منفعل ببینیم چی میشه، نه تو نقش باید داشته باشی. من نگفتم فریادهای شما در مذاکرات مؤثر است، باید نقش داشته باشی. نقشت هم باید جدی باشه. من صحبتایی که از آقایون میشنویم حرف داریم روش، خوب یکی باید حرفای ما رو بشنوه، که الحمدلله بعضی از برنامه‌های صدا و سیما خوبه، داره نقد میکنه، حرف میزنه. این که مثلا آقای قالیباف بفرمایند که ما رفتیم مذاکره برای اینکه خون لبنانی‌ها بیشتر نریزه، من رو این حرف دارم، این حرف اشتباهی از نظر من. با کدوم مذاکره ما تونستیم اسرائیل رو متوقف کنیم که با این متوقف کنیم؟ این مردک فقط زبون زور حالیش میشه. از نظر ما باید موشک میزدی. ما کی تونستیم با اسرائیل با مذاکره به نتیجه برسیم که غزه رو نزن، نمیدونم فلان رو نزن؟ بقیه صحبت تو، اگه رئیس تیم مذاکره کننده ایشونه باید بیا جواب ما رو بده. اینا اشتباهی، این استراتژی ها اشتباهه. چرا این اشتباهات اتفاق میفته؟ من وام میگیرم از فرمایشات عارف بی بدیلی که ما قدرش رو نتونستیم از بین ما رفت، حضرت آیت الله حائری شیرازی، براشون صلوات بفرستیم. مقدمه ایناشو بعدا تو کانال میزنیم برید بخونید، رد میشم از مقدمهش. ایشون میفهمود که وقتی ما میریم سراغ دشمن، سر سوزن حسن زن رو خراب میکنه. سر سوزن حسن زن میگه اونجا میری، قبلش داشتی میجنگیدی، عالی بودی، چون حسن زن نداشتی. میری میشینی صحبت، مجبوری در مذاکره حسن زن داشته باشی، مجبوری. یعنی مجبور این چیزی میگه باور کنی که بتونی یه امضایی بکنی تهش. اینی که استراتژیسته صاحب میز ایران در امریکا اون داره میگه، میگه که آقا ایرانی ها جنگ رو بردند اما در مذاکره ممکنه ببازن، ممکنه ببازن. برای خودشون داره میگه، داره امید میده به خودشون. برای چی؟ برای همینه، برای همینه که آقا وقتی میخوایم برین سراغ دشمن نباید حسن زن داشته باشی. بنابراین ما از مذاکره خیلی میترسیم. برای چی نباید بترسیم؟ با کدوم سابقه تاریخی، با کدوم تجربه، با کدوم تعهد عمل شده، با کدوم مذاکره به انجام رسیده در طول تاریخ استعمار ما بتونیم خودمون رو قانع کنیم که اینجوریه؟ شدیم مثل چی؟ مثل اینایی که هی شکست میخورن بعد دوباره همون راه رو میرن، میگن نه این دفعه فرق میکنه، نه این دفعه هم فرق نمیکنه. ملائکه دارن میان، این دفعه فرق نمیکنه. و من خدمتتون عرض میکنم خب که در بحث بین شرف و بیشرفی مذاکره نتیجه نخواهد داد. آخرش دوباره باید برگردیم سر همین تنگه و اینو بگیر و اونو ببند و اینا تا به این نتیجه برسیم. جایی که امریکا ول کرده رفته، ویتنام شکست خورده، مذاکره کردن بعدش زدنش تا رفت. تو عراق که اینطوری شد مذاکره کردن زدنش تا رفت. تو افغانستان با مذاکره امریکا ترک کرد زدنش تا رفت. تو یمن با مذاکره ترک کرد زدنش تا رفت. تو کجا با مذاکره اینا بیرون رفتن؟ اسرائیل از اون بدتر، سگ هاری که از صاحبش هارتره. بعد شما بگی که من با مذاکره خونه لبنانی ها رفت کنم، من نباید تردید کنم؟ اینا روش حرف برادرها. خب نمیگم حرف ما درست ها، میگم حرف روش بیان بشه نقاط قانه کن. گفتم کلیات چی؟ جواب نمیده. جزئیات، این جمله‌ای که شما گفتین کلیاته. بیا بشین جزئیات تعریف کن چجوری. مگه نمیبینی امروز 10 بار زد، امروز 10 بار زد، امشب نزنی فردا 20 بار میزنه. این خط، این نشون. پس فردا 30 بار میزنه، پس در فردا عراقو میزنه، بعد ما رو میزنه. خب این مسیرشون بوده. چیزی که تو تاریخ بوده این بوده. شما یه مسیر جدید تاریخی میخوان ایجاد کنین با مذاکره، خب بسم الله الرحمن الرحیم بیان برای ما توضیح بدید، ما هم همراهی کنیم. ما که، من و شما که بابا جنایی نیستیم که پشت سر یک آدمی بریم اگر این باشه مسیر خوب اون باشه بده. ما دنبال حقیقتیم، دنبال منافع ایرانیم. هر کسی بتونه این مسیر رو به پیروزی برسونه ما نوکرش هم هست، ولی با کلیات ما قانع نمیشیم. و هرچند بیشتر توضیح میدید راجع به کلیات ما بیشتر مشکوک میشیم که واقعا اینه، این که قبلا انجام شده. آقا طرف برجامو پاره کرده، میگم از این بخورم اصلا این نشه. برجام نوشتیم رفتیم شورای امنیت تصویب شده، همه سند امضا کرده، همه امضا کرده، اومده پاره کرده. بعد تو توقع داری من به این که یه تعهدمون بده باور داشته باشم؟ اینقدر من اسکلم و مردم ما. جملات آیه حائری میگه تا کار دست جنگ و نظامی هاست داریم جلو میریم. به محض اینکه صحبت مذاکره میشه ما همون جنگ رو باختیم. کی گفته؟ انگار دیشب گفته. چرا؟ چون آقا این مدلی که اینجا نه خدمت گفتن، آیه شریف قرآن دارم براتون میخونم، این است که میگه آقا اینها مدلشون اینه. چهار، تحریف هدف. خب اولا من به عنوان بچه مسلمون باهاتون صحبت کنم، به عنوان بچه‌هایی که شب عاشورا اومدین اینجا، حالا یا پیرو امام خمینی هستی یا نیستی. امام خمینی هم حرف امام حسین زده، حرف قرآن زده. اول در اون گروهی صحبت کنم، ما موظفیم به عنوان انسان در عمری که داریم دنبال این هدف باشیم، جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. خب فقط برای خودمون داریم صحبت میکنیم ها. یعنی اگه الان فرض کنیم بیان بگن آقا شما سر تا پای ایران رو طلا میگیریم، راستم بگن سر تا پای ایران طلا میگیریم، ولی شما کاری نداشته باش ما تو غزه چی کار میکنیم، من این نونه از گلوم پایین نمیره به من بچه مسلمون پایین نمیره. من تو مرزهای ایران محصور نیستم به من مسلمان. من به من مسلمان اول انسانم بعد مسلمانم. لذا اگر فرض کنیم، فرض محال بیاد بگه آقا ما دیگه با ایران هیچ کاری نداریم، شما با دشمنی نکن، میگم ما با تو دشمنی میکنم چون تو داری جنایت میکنی، چون تو اپستینی هستی، چون تو کودک خار هستی، چون تو جانی هستی، چون تو خون کودک نریزی خوابت نمیبره. و اگر یه روز شاه برگرده من از ایران میرم اونجا میجنگم. اینجوری نیستیم مگه؟ این بابا هم بچه مسلمون، ما از چکوارا کمتریم. این اولیش. خیلی خوب، آه ما مسلمون نیستیم، ما ایرانی هستیم. اگه یکی به ایران کار نداشته باشه ما هم نیستیم، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اولا اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یه چند تا از این شهداشون رو بیارید ما هم بشناسیم، کار نداریم. اشاره درست میکنه. اونطوری هم باشه باز دوباره الان با مشکل داریم. ببینید خصوصیت شیطان ولعه، هرسه، طمعه. شیطان، انسانی که از شیطان هم بدتر میشه، اگر تا آخر عمرش نون و طلا داشته باشه برای خوردن، تا 70 نسلش هم اینطوری باشه، تا جنایت نکنه، تجاوز نکنه، خون ریزی نکنه، اصلا نمیتونه ادامه بده. خصوصیت شیطان اینه. اینطوری نیست که بگی آقا ما اگر کاری به اونور نداشته باشیم اینا دیگه به ما کاری ندارن. نه، کارش اونور تموم شد میان سراغ شما. به عمر تو نرسه، به عمر بچت میرسه. بعد از تو عرش نیا کنیم این بچت اینجوری کف خیابون چجوری دارن مسلم میکنن. عنایت کنید یک کم با ما مسلمونیم. این ادبیات قرآنه، ادبیات قرآنه اینا. پس هدف اول چیه؟ ما خلق شدیم برای رفتن در مسیر الهی، برای رساندن از اون پشت رو هست برن، از انتظامات را بده این بر خالیه دیگه، این بر یا الله نده، برای رساندن جهان به نقطه ظهور، برای رسیدن به حکومت مهدوی و برای رفتن با سعادت، رفتن عاقبت به خیری انشاءالله شهادت بریم به جاودانگی. ما خلق نشدیم اینجا که بچریم. نه، مبانی اعتقادات ماست. تو جمع بچه مسلمان ها داریم صحبت میکنه، اونم شیعیان. تحریف اهداف، هدف ما چیه؟ آیا همینه؟ همین زندگی که کسی کار نداشته باشیم، کسی هم با ما کار نداشته باشه، ولو این که فرض محال بگیم محقق بشه، این الان هدف انسان نیست، هدف خلقت انسان نیست. که 1400 سال پیش ما حسین کشتن، تو برای چی پاشده اومدی؟ چه ربطی به تو داره؟ من تو رو کشتم، من بچه تو رو کشتم، اومدی بگیم باقا من انسانم. 1400 سال قبل یا 1400 سال بعد هر جنایتی اتفاق بیفته من ریاکشن نشون میدم، عکس العمل نشون میدم. تعجب طرف با پیرن مشکی برای امام حسین برای 1400 سال فراموش نکرده، بعد میگه الان بقیه همسایه من ربطی نداره. این چه حرفی میزنی قربونت برم؟ این تناقض رفتاریه در تو. اهداف، آدم ها وقتی بین ارزش ها و رفتارشون یه چاله میبینن، الان ارزش ها تو برات معرفی کردم، معتقده به قرآنی، بچه شیعه هستی، معتقده به نهج البلاغه هستی، هیچی هم بلد نباشی، اینایی که گفتم بلد بودی. آدم ها وقتی بین ارزش ها و رفتارشون چاله میبینن، دو تا حالت داره، یا چاله رو باید پر کنن یا ترجیح میدن تو همون چاله بمونن. باید جز کسانی باشیم که چاله رو پر کنیم. تو این چاله موندن، باز دوباره من بهتون از سمت روانشناختی بهتون بگم، تو این چاله موندن از نظر روانشناختی میگن ناهماهنگی شناختی مزمن. این رفتارش ارزشاش هماهنگ نیست. این آخرش چی میشه؟ آخرش مریضی، افسردگی، یأس، ناامیدی و هزار تا مشکل روانی برات پیش میاد. وقتی اعتقاد داری باید یه کاری رو بکنی و نمی کنی، این رو روح و روانت فشار میاره. این بهترین حالتشه ها. حالت بعدیش میدونی چیه؟ میپیوندی به سپاه شیطان، چون چاره دیگه نداره. خداوند در خلقت ما سه گزینه خلق نکرده، دو گزینه خلق کرده، یا سپاه الهی یا سپاه شیطانی. گزینه وسط خدا خلق نکرده. تو اون چاله که موندی فکر میکنی وسطی، بالاخره باید یه ور بری، کمان که دارن میرن دیگه، خیلی ها میان این ور، خیلی ها میرن اون ور، یه ور باید بری، نمیتونی وسط بمونی. تو تمام مراحل معرفتی همینه، خدا خلق نکرده، بعد طرف لایی که دین نداره، یا مثلا مسیحیه یا یهودیه یا یه دینیه که خیلی هم التزام نداره، یا مسلم نیست، التزام نداره، نه ظاهرش التزام داره، نه باطنش التزام داره، نه مقیدات داره، اما جبهش رو انتخاب میکنه. مسلمان مقید نمازخونه زیارت بروی که جبهش رو انتخاب نمیکنه، تو چاله وسطیه. اونی که هیچی، مقیدات هم نداره، ولی جبهش رو انتخاب کرده، جبهش رو انتخاب کرده، میگه من این برم، حرفاشو میزنه، اردشاشو میگه، اعتقاداتشو فریاد میزنه، ولی میگه آقا من آدم گناهکاری هستم، مقیدات ندارم، انشاءالله دعا کنین خوب بشم. جبهش رو انتخاب کرده. ما شب عاشورا باید بیایم به خداوند تبارک و تعالی باش حرف بزنیم، تعهد بدیم، بگیم بابا امشب بعد 1400 سال ما جمع شدیم، مشکی پوشیدیم که شاکی هستیم که چرا در کربلا یه عده ول کردن رفتن، نه با امام حسین بودن نه با یزید. امشب ما با کیم؟ اگه واقعا فکر میکنی حق با جبهه اپستین و کودک خاران و این اوباش فارسی زبان دور برشونه، خب برو همون ور دیگه، وسط تو چاله نمون. به نظر من بری اون ور بازم بهتره تو این چاله مونده. نمیبینی اتحاد جبهه اینا رو، جملات رهبر شهیدمون، نمیبینید کیا کنار هم دیگه قرار گرفتن؟ هنوز نمیفهمید حق کدوم بره؟ بله در جبهه حق ما کلی نواقص داریم، کلی ریاکاری داریم، کلی دزدی داریم، کلی مشکلات داریم، کلی بی‌تقیدی داریم، کلی چیزی داریم، ولی تو جبهه حقی. اون آدمی که نماز نمیخونه، حجاب نداره، فلان نداره، اومده تو جبهه حق، الان بهش میگه آفرین، خب خوبه دیگه، میگه آفرین بهش، من هم همونطوری هم، تو هم همینطوری، یکی دوزه تو جبهه حق، یکی اختلاس میکنه تو جبهه حق، بله اینا نواقص جبهه حق. جبهه حق جبهه فرشته ها که نیست که، ولی تو جبهه حقه. نماز شب در جبهه داعش خوندن مثل این جبهه النصره، این نماز شیطانیه، و نماز نخوندن تو جبهه این ور، این حداقلش اینه که یه گناهی داره میتونه توبه کنه، تو جبهه حق توبه مقبول میشه، تو جبهه باطل توبه از چی میخوای بکنی؟ تو هرچی تو جبهه باطل عبادت کنی توبه کنی بدتر میشی. عبادتون بلا حضور، عبادتی که حضور نداره خداوند درش، لن یورس الا بعدا، هیچ اثری براتون نداره مگر هی تو رو دورتر میکنه. هرچی بیشتر سینه بزنی دورتر میشی، هرچی بیشتر بری کعبه رو دورتر میشی. سگ آدم بی تقید تو جبهه حق میارزه به 10,000 تا قاری قرآن جبهه عربستان. جبهه تو انتخاب کن و براش داد بزن و براش علم تکون بده. این پرچمایی که این صد خوده روز مردم تکون دادن، اینا هر یه حرکتش والله العلی العظیم از بزرگترین ذکراست. و یه کسی این کار رو نکرده توبه کنه، از بزرگترین ذکراست. خدا میبینه، تک تک رو میبینه، تک تک این حرکت ها رو خدا میبینه و ثبت میکنه و ضبط میکنه. صدایی که ازت گرفته شده، قدمات که درد گرفته، هزینه‌ای که دادی برای این کارا، همه اینا معجوره. ببخشید یکم طولانی شدم، شرمنده. من برنامه بعدی رو خدمتتون بگم و ان شاءالله ادامه برنامه. عرضم بزرگتون که فردا شب که شام غریبانه دیگه سخنرانی طبق روال هر سال نداریم، از همون ساعت 8 شروع میکنیم. اینجا مراسم ویژه شام غریبانه و زودم تموم میشه دیگه، حدودای 10 تموم میشه. ما جمعه رو تو تراکتور زدیم برنامه داریم و ما الان بچهای کادرمون تقریبا 120 روزه نفس نتونستم بکشم دیگه. ما به نظر مثل جمعه رو تعطیل کنیم، یعنی شب 12 رو نگیریم که بچه ها اینجا رو جمع کنن. انشالله شما هم فردا شب یدتون مخصوصا آقایون واسین کمک کنید. جمعه رو بعد از سر 20 روز ما یه دونه نفس خور به اینا بدیم تا آماده بشن. از شنبه ما دست روی داریم، تو کانال باشید. جمعه انشالله میزنیم برامه شنبه رو محلات و اتفاقا خیلی پرشورتر از قبل، چون قبلش آقا نفهمیده بودن من و مردم میخوام نظارت کنیم. خیلی پرشورتر از قبل میایم پای کار. داریم تا بالاخره جمعه آینده تو اینیم هر روزی که آقا فرمان دادن که آقا دیگه بس خیابا، ما دیگه بس میکنه. بعدم برنامه تشریح اینا که حالا اعلام خواهیم کرد. فقط قرار ان شاء الله جمعه خبر میدیم تو کانال که شنبه کجا هستیم. جمعه رو با عزت ما تعطیل کنیم. من خودم دیگه دلم نمیاد بچه‌ها اینقدر اذیت بشن. صد و خورده ای روز این بچه‌ها نفس نتونستن بکشن. خیلی سخت افزار این کارا، چرخوندنش سخته، خیلی سخت. پس ما فردا شب آخرین شب برنامه‌مونه، منبرم نداریم، جمعه رو اعلام میکنیم، از شنبه دست روی ها رو شروع میکنیم انشالله تو محلات مختلف که مثل سکه قبل از دهه محرم انشالله خدا به هممون توفیق هم جون. بله میدونم جا نداریم. الان من یه دعا میخونم تا آسد و زیاد بره وسط. عزیزان همینطوری که یا هر همه راهمه میگن یه قیام بفرمایین بیان جلو، یا اونجا میخوان داخل بشن نمیتونم، خدا خیرتون بده، یه قیام بفرمایین. بالحسین رحمت الهی علی